أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل الأولى: الماء المضاف ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه وهو طاهر غیر متحر غیر مطلقا علل اصح و ینجس بالاتصال بالنجس و طهره اذا صار ماء مطلقا و السور تابع للحیوان الذی باشره و یکره سور الجلال و آکل الجیف مل خلو و النجاسه والحائز المتهمة والسور البغل والحمار والفارة والحية. چند تا مسئله امروز در رابطه با مسائل آب و یا تقریبا متعلق به مسائل نجاست هست که به عنوان مسائل مرحوم شهید بحث را شروع میکنند. مطلب اول در رابطه با ماء مضاف، آب مضاف، که من مقداری از مسئلهش رو قبلنم عرض کردم. گفتیم که در یک تقسیم آب بر دو قسم تقسیم میشه: ماء مطلق و ماء مضاف. ماء مطلق اون آب رو میگن که عرفاً بهش آب اطلاق میشه، آب گفته میشه، میگن آبه، اضافه نمی کنن، نسبت نمی دهن این آب را به چیز دیگری. البته این نسبت نمی دهن رو باید بیشتر دقت کنیم، چون گاهی در عرف اضافه هست، ولی اینی که نسبت بدن این آب مال چیزیه نیست. مثلا فرض کنید که گاهی میگن در عرف آب شوره، آب شیرینه، آب تلخه، آب سنگینه، آب سبکه، گاهی اینجور اضافه میکنن، ولی این اضافه غیر از اون نسبت دادن عرفی است که آب شوره معناش این نیست که شور یه چیزیه، این آب از شور گرفته شده، معناش این نیست. آب شیرینه معناش این نیست که شیرین مثلا یه میوه، این آب رو از اون شیرین گرفتن، نه اینجور نیست. اونه که میگن آب مضاف اونجاست که آب را نسبت بدن آب را نسبت بدن مثلا به اون، مثل گلاب. گلاب آبش از گل گرفته شده است. آب انگور، آب مثلا هندونه یا آبگوش مثلا، طوری باشد که عرفاً نسبت بدن این آب را به اون چیز دیگر، نگن آب این آبه. خیلی از رودخونه ها آبشون گلالوده، ولی عرفاً میگن آبه، ولی گلالود میاد آب، میگن آب گلالود میاد. آب فلان ده شوره، آب فلان شهر شیرینه، توجه کردید؟ اینجور میگن، آب بودنش رو حفظ میکنن. پس اگر آب بودن حفظ بشه، اگر چه در عرفگاهی مثلا اضافه میکنن آب گلالود میگن، آب شور میگن فلان، اون آب مطلقه، حکم آب مطلق را داره که قبلا گفتیم حکمش چیه دیگه: طاهرون فی نفسه و متحرون لغیره. در متحر بودنم متحرون من الخبث و الحدث. اما در آب مضاف که گفتیم که با نسبتش میدن به چیز دیگه اضافه میکنن، این دیگه متحرون، طاهرون فی نفسه، طاهره، خود به خود پاکه، ولی اولا لیست به متحرن لغیره، علل مشهور علل اثر متحر غیر نیست. این آب مضاف نه متحر من الحدث و نه متحر من الخبث. البته دو قول خلافی هم است، یکی در رابطه با گلاب که بعضی ها فرمودن که با گلاب میشه وضو گرفت، بعضی هم گفتن اصلا با کل با ماء مضاف میشه نجاست را تطهیر کرد، خبث را از بین میبره، متحر من الخبث هست. هر دو قول بسیار ضعیفه، بسیار نادره، یکی دو نفر بیشتر قائل نداره، ولذا تقریبا میشه گفت که قریب به اجماعی این قول که متحر طاهرون به نفسه ولی لیس متحرن لغیره، لا من الحدث ولا من الخبث. خب اما نجس شدنش چطوره؟ اون چی که مسلمه ماء مضاف ینفعل بالملاقات، با ملاقات به نجس بلا فاصله نجس میشه و احتیاج به این نداره که مثل آب کر و جاری رنگ و بو و طعم نجاست را بگیره، نه، مثل آب قلیله، تا نجاست بهش خورد نجس میشه. اما طهرش چطوره؟ چطور پاک میشه؟ آب انگور اگر نجس شد چطور پاک میشه؟ خب معلومه که باید با آب کری، با آب جاری ملاقات کند، مسلماً دیگه ماء مضاف بودنش از بین میره، دیگه اونقدر باید ملاقات بودند که اسم ماء مضاف درش نمونه، چون اگر یه مقدارش بهش گفته بشه آب انگور هنوز، معلومه که با آب کر ملاقات نکرده دیگه، اگر ملاقات بکند دیگه اون عنوان آب انگور بودن دیگه درش نمیمونه، میشه آب ساده. پس پاک بودنش هم باید ملاقات کند با آب کر یا با آب جاری به طوری که اسم ماء مضاف دیگه از بین بره. این یک مسئله. مسئله دیگه مسئله دیگه در رابطه با سعره، سور ما بقی را میگن، ولی در رابطه با انسان و حیوان سعر الحیوان و سعر الانسان از نظر لغوی اون چیزی را میگن، اون ما بقی از غذا و مایعات را میگن که انسان و یا حیوان با اون ملاقات کرده با بعضی از اعضای بدنش، ولی اصطلاحاً و عرفاً اصطلاح فقها این است که سور اون مابقی غذا را که یک حیوانی یا که انسانی میخوره، مابقی مثلا یه لیوان آبه، یه خورده یه گربه خورده، مابقی را میگن سور الهره، آبیست یه سگی خورده توی کاسه، مابقی را میگن سور الکلب، یا یه حیوان دیگه ای خورده، این سور حکمش چیه؟ سور در انسان و حیوانات کلن یه قانون داره که در حرمت و کراهت تابع حیوانه، اگر حیوان نجس العینه خب سورش چی میشه؟ نجس میشه و خوردنش حرام. اگر حیوان مکروه اللحم مانند هر غیر هر، البته روایت هم داره، هیچ در بعض حیوانات مکروه مثل بغل و قاطر مثلا حمار مثلا مکروه اللحم خوردنش، خوردن گوشت اینا مکروهه، سورش هم چی میشه؟ مکروه میشه، تابع خودش. و اگر حلال مثل گوسفند، مرغ و امثال اینا، این دیگه حلاله، توجه کردید؟ نه مکروهه و نه چه. مگر اینکه آدم عین نجاستی در این حیوانات ببیند، دهنش فلان عین نجاست بوده آماده زده، اون مسئله دیگه است. خود اصل حیوان را میگیم عین نجاست خارجه درش بوده خورده به این آب، اون دیگه مسلماً نجس میشه و حرام میشه خوردنش، نجس خوردن حرامه. حیواناتی که جلالن، جلال یعنی نجاست خار، اونها هم سعرشون مکروهه اگر نجاستی در ظاهر بدنشون نباشه، اگر باشه بازم میشه چی؟ نجس میشه، حرام میشه. خانم های حایزه‌ای که در حال عادت ماهانه هستن، بعضی هستن که بیمبالاتن، پاک و نجس سرشون نمیشه، میدونیم که دست به همه جا میزنن و دستشون نمیشورن و پاک و نجس سرشون نمیشه، اینا هم سورشون مکروهه. و هر کسی از خانم و آقا بدانیم که اهل تطهیر نیست، نجاست و پاکی زیاد درش نمیشه، بیمبالاته، سور یک همچه آدمی مکروهه. خب یه جزئیاتی هم از دم هست، اینم یک مسئله. مسئله دیگه که امروز میخوانیم، مسئله سومه، اینم بگیم بعد بریم مسئله چهارم، در رابطه با بئر و بالو است. ببینید دیروز گفتیم که در رابطه با بعضی از نجاسات نزح جمعی لازمه یا تراوح لازمه. خب سابقا گاهی میشد که توی خونه مثلا یه بئر چاه نجس شده بود، آبش باید بکشن، کجا بریزن؟ جوبی چیزی نبود بریزن بره، مجبور بودن یه چاه دیگری بکنن، آب چاه را بریزن تو اون. مثلا توجه کردید؟ آب چاهی که نزح میکنن بریزن توی چاه دیگه. خب مستحبه که به این چاه دیگر را که آب بیر را، آب نجس چاه را میکنن و تون میریزن، این چاه دوم را اسمشو میگن چی؟ بالوئه. و قهرن کلن تمام چاهایی را که توش آب نجاست میرد و بول و فلان اینا میره، اینو میگن بالوئه. ولی اون چاه آب را میگن اسمشو چی؟ بیر. بین این بالوئه و بیر مستحبه که در بعض زمین ها 5 ذرا و در بعض زمین ها چقدر؟ 7 ذرا فاصله باشه. در کجاها 5 ذرا فاصله باشه؟ در زمین های سفت که به این زودی آب رطوبت رسوخ نمی کنه، در زمین های سفت خواه قرار بالوئه، قرار یعنی اون تهش، ته چاه را میگن قرار، قرار بر یا قرار بالوئه مساوی باشن، یا بالوئه قرارش بالاتر باشه، مثلا بالوئه 4 متره بر 6 متره، بالوئه قرارش یعنی تهش بالاتره دیگه، یا برعکس باشه، در هر 3 مورد مساوی باشه قرارشون، یا اینکه چه باشه، بئر بالا باشه یا بالوئه بالاتر باشه، در هر 3 مورد در زمین سفت 5 متر مستحب، 5 ذرا مستحب، 5 متر نه. و اما اینکه در زمین های رخوه، رخوه یعنی زمین های سست، خاک سست که زود آب رسوخ پیدا میکنه، رطوبت زود رسوخ پیدا میکنه، در اونجا اگر قرارها بئر و بالوئه مساوی باشد، یا بالوئه بالا باشد بئر پایین باشد، 7 متر مستحبه، 7 ذرا. و اما اگر بالعکس زمین سسته ولی بئر بالاست بالوئه پایینه، بئر 6 متره بالوئه 10 متره، در اونجا همین 5 ذرا کافیه. توجه کردی؟ پس 6 صورت شد دیگه، 3 صورت زمین صلبه است، زمین سفته، اونجا در هر 3 صورت 5 ذرا، 3 صورت زمین سسته، در زمین سست، در زمین رخوه، در 2 صورتش 7 ذرا، در 1 صورتش 5 ذرا. کدوم صورت اون 1 صورت؟ صورت بالوئه بالا باشه بئر پایین باشه. در 1 صورت نه، آره بالوئه پایین باشه بئر بالا، درست. در 1 صورت هم مثل این بالا پایین بودنه. کجا؟ ببینید شمال جنوب اگر بئرها باشن، یه وقتی بالوئه در شمال طرفه، بئر در جنوبه، بئر در جنوبه، بالوئه در شماله، در این صورت هم اب نداره 5 متر فاصله باشه ولو در زمینه سست رخوه. چرا؟ چون در روایت هم داریم و اینجور هم هست، میگن جریان باد همیشه از جنوب به شمال دیگه، جریان آبها در زیر زمین تو چاهام معمحب به شماله، با همین جریان باده، توجه کردید؟ ولذا وقتی بالوئه در شمال، بیر در جنوبه، از بیر اگر رسوخ کند آب میره به سوی بالوئه، نه از بالوئه به سوی بیر. ولذا 5 متر باشه در زمین رخوه اب نداره. این هم یک مسئله است. البته اینا مسائل است که برای آدم هاست و الان هم ممکنه در بعض جاها بعض دهات اینا به درد بخوره. مسئله دیگری که انشاءالله اگر برسیم میخونیم یا میخونیم در رابطه با نجاساتی که 10 تاست. ان نجاسات عشرتون، بول است، غائط است، منی است، خون است از حیواناتی که خون جهنده داره، میته است از حیوانی که خون جهنده داره و نجاسات دیگه که اگر برسیم معنا میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. مسائلون الاولا الماء المضاف ما ای شیل لذی لا یستق علیه اسم الما به اطلاقه. ما مضاف اون آبیست، اون چیزیست که عرفن آب مطلق، آب بهش نمیگن، آب بدون قید به اطلاقه، یعنی بدون قید بدون مضافله بهش نمیگن. ما صدقه علیه مال قید، در حالی که آب با قید بهش میگن، میگن آب انگور، آب انار، آب هندونه. ما صدقه یعنی ما صدق الما علیه ما القید کل معتصر من الاطسام، مثل اون آبهایی که فشرده شده، معتصر یعنی اصل فشرده شده از اطسام، از سیب و گلابی و انگور و هندونه و اینا آب گرفتیم، این آب مضافه. ولی گاهی از اونها اصلا آب گرفته میشه، گاهی نه، لازم نیست از اونها آب بگیریم، گاتی میشه. و الممتزج بها مزجن، گاهی آب با اون اجسام اونچنان گاتی میشه، با سیب زمینی، با نخود، با گوش، اونچنان گاتی شده که یسلو به الاطلاق، دیگه آب بهش نمیگن، آب نمیگن که آب بیار بخوریم، میگن آب گوش بیار بخوریم. کل امراق، امراق جمع مرقه به معنای همین آب گوشتا. دون الممتزج علا وچهن لا یسلو به الاسم و این تغییر لونو، نه این که آبیست یه ذره با خاک قاطی شده ولو این که رنگش عوض شده، اما عرفن آب بهش میگن، توجه کردید؟ اسمش از بین نرفته، این همون آبه، این مضاف نیست. کلممتز از به تراب، مانندی که مثلا رودخونه گلالود میاد، آب بهش میگن دیگه، نمیگن که این آب خاکه، میگن آب گلالوده. آو تعم مثلا کلممتزد بالملح، مثلا آبی که با نمک قاطی شده. وقتی در جای رضاییه رفته بودیم اونجا، بعضی از دوستان جدا هم خیلی شور اونجا نمک داره، میگفتن مثلا تو این دریا نجاست رو پاک میکنه یا نمیکنه، غسل میشه کرد یا نمیشه کرد. این فکر میکرد مثلا با این شوری مضاف میشه آب، بله نه خیر، با اون شوری، با مختصر نمک داشتن، با شور شدن مضاف نمیشه. و این وظیف الیهما، اگرچه بگن آب گلالوده، آب شوره، اگرچه اضافه هم بکنن، چون آب بالاخره اون مضاف بودن درش نیست، سلب اسمیت عرفن، عرفن که اسمیت سلب شد، طهوریت هم سلب میشه، طهوریت تابع اسمه. و هو ماء المضاف طاهرون، احکام ماء المضاف چیه؟ طاهرون فی ذاتی به حسب الاصل، اصلا اگر چیز نجس بهش نخوره طاهره، کل شیء طاهره، آب مضاف هم از کل شیء. ولی غیر مطهر لغیره مطلقا، غیر خودش رو پاک نمی کند. مطلقا یعنی چی؟ یعنی لا من الحدث و لا من الخبث، نه از حدث پاک میکنه نه از خبث، اختیارن و اضطرارن، هم در حال اختیار نمیشه به اون وضو گرفت، هم در حال اضطرار، آبی نداریم، فقط یه خود گلاب داریم، باید بریم تیمم بکنیم، با گلابم نمیشه وضو گرفت. البته بعضی از علما مانند ابن ابی عقیل گفته در حال اضطرار میشه با آب مضاف وضو گرفت. علل قول الاصح قول اصح اینه که نمیشه، ولی دو قول مخالف در اینجا داریم و مقابل قول اصح قول صدوق رحمت الله علیه که به جواز الوضوء و غسل الجنابه، با چه جایز وضوء و غسل جنابه؟ به ماء الورد، با آب، با گلاب. ماء الورد همون گلاب، ورد یعنی گل، با گلاب. چرا گفته جایزه؟ استنادن الى روایت، این که اون روایت مردودت و سندش ضعیفه و ما نمیتونیم به اون روایت عمل کنیم. این یه قوله. و قول المرتضی مقابل قول اصح یه قول سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه که ایشون گفته برفعه مطلقا الخبث، ماء مضاف مطلقا یعنی اختیارا و اضطرارا خبث را میتونه رفع کند، خبث همین نجاست ظاهری رو. وضو و غسل نمیشه، ولی خون را در بدن آدمه میتونیم با اون پاک کنیم. و ینجس المضاف، عرض کردم دیگه، مطلقا یعنی هم در حال اضطرار هم در حال اختیار، با تمام آبهایی که مضافه، یعنی تنها مربوط به گلاب نیست، همه مضافا هم در حال اضطرار هم در. و ینجس المضاف و این کسره بل اتصال به نجس اجماعا. یکی از احکام مضاف اینه که اگرم زیاد باشه، یه استخ گلاب داریم باشه، یه استخ باشه، دست نجست بهش خود نجس میشه، نجس که متصل شد بهش اجماعا نجس میشه. خب اگر نجس شد چیکار کنیم پاک بشه؟ و طهرهو اذا صار ماءا مطلقا، وقتی پاک میشه که از مضاف بودن در بیاد بیرون ماء مطلق بشه. البته که خود به خود در بیاد بیرون نه، ما اتصاله بالکثیر المطلق لا مطلقا، از مضاف بودن در بیاد بیرون نه مطلقا، بلکه در صورتی در بیاد بیرون که با آب کثیر، با آب کور، با آب جاری مطلق اتصال پیدا کنه. البته علی القول الاصح اینه، و مقابل قول الاصح اینه که طهره به اغلبیت الکثیر المطلق علی، همینقدر که ببینید یه آب مضاف داریم 10 منه، یه آب کور داریم که 50 منه آب کوره، همین که این آب کور غلبه کرد بر این آب مضاف پاک میشه، اگرچه اسم مضاف هم از بین نره، اگر اسم مضاف هم بمونه. و مقابل اصح طهره به اغلبیت الکثیر المطلق علی، همینقدر که آب مطلق بر اون غلبه پیدا کرد کافیه. و زوال اوصافهی و اوصافش هم زایل بشه، یعنی اوصاف نجاست در این آب نمونه. این یه قوله. یه قول دیگه و مقابله دو قوله، طهره به اغلبیت الکثیر و طهره به مطلق الاتصال به و این بقیه الاسم. یه قول مقابل است همینه که پاک میشه با همین اتصال ولو اسم مضاف هم درش بمانه. و یدفعهما، شهید ثانی میگه هر دو گل مدفوعه، دفع میشه و دفع میکند هر دو گل را، دو تا مطلب. یک، ما اصالت بقای نجاسه، مادامی که بهش آب مضاف میگن قبلا این آب مضاف نجس شده بود یا نه، با آب کور قاطی شد، هنوز آب مضاف بودنش سر جای خودش هست، ما شک میکنیم نجاست از بین رفت یا نه، استصحاب میکنیم چرا؟ بقای نجاست را. این اولا، ما اصالت بقای نجاست، اصل بقای نجاست استصحاب میکنیم، این اولا. دوما، ان المطهر لغیر الماء شرط وصول الماء الى کل جزء من النجس، اگر ما غیر آب را اگر بخوایم تطهیر کنیم، یه چیز عین نجسه را بخوایم تطهیر کنیم، آیا آب باید به تمام عین نجس برسه یا نرسه؟ باید برسه. در ماء مضاف هم همینه، باید به تمام جاهای ماء مضاف آب پاک برسه. وقتی آب مطلق به تمام قطرات ماء مضاف رسید دیگه اسم مضاف نمیمونه. توجه کرد؟ و مادام مضافن، مادامی که آب مضافه لا يتصور وصول الماء الى جمیع اجزائه النجسه، به جمیع اجزای نجسه قهرن آب مطلق نرسیده که هنوز مضاف مانده، و الا اگر به جمیع اجزای نجسه آب مطلق میرسید لما بقیه کذالک، یعنی اسم مضاف درش باقی نمیماند. و سیعتی له تحقیق آخر پی باب الاحتمه و الاشربه، انشاءالله در کتاب احتمه الاشربه در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. این یک مثال. همین دیگه گفتیم، نه دیگه، با همین کور، همین کور، همون مراد از کثیر کوره دیگه، با همین کور قاطی میشه به قدری که دیگه مضاف بودنش، اسم مضاف بودن از بین میره دیگه، کور دیگه نمیخواد، نخه، چون کور نجس نمیشه که بین. و سر تابون للحیوان الذی باشرهو، مسئله دیگره. سر به چی میگید شما؟ و هو الماء القليل الذي باشره جسم حیوان، اون آب کمی را میگن که آب کر و جاری را نمیگیم، آب کمی را میگن توی کاسه تشتی لگنی آفتابه چیزی که حیوانی بهش مباشرت کرده خورده، حالا با دهنش یا دستش میش خود یا امثال اینا. تابع للحیوان الذي باشره، تابع همون حیوان است که با اون آب ملاقات کرده، در چی؟ فتحاره و نجاسه و الکراهه. و یک ره سور الجلال، حیوان نجاست خار سورش مکروهه. جلال به چی میگید شما؟ و اول مغتزی به عذرت الانسان محزن، جلال اون حیوان است که فقط عذره انسان را میخوره دیگه، بهتر از اون چیزی براش لذت نداره. الا ان ینبوت علیها لحمه وشتت ازمو، اونقدر میخوره که گوشتش از همین عذره انسان میروید و استخوانش از همین عذره انسان محکم میشه، اونقدر بخوره اینجور باشه. آسوم میفل عرف جلالن، حالا ما اینقدرش از کجا بدونیم نمیدونیم، ولی عرفن میگن که این حیوان چیه؟ نجاست خاره، عذره خاره. البته قبل ان یستبرع بما یزیل الجلل، اینو در باب احتمال اشتباه خواهیم خواند که حیوان جلال رو نباید انداخت دور، میشه در یه جا حبسش کرد، زندانش کرد، اینقدر غذاهای دیگر غیر عذره رو بهش داد که تا یقین کنیم که اون گوشت و استخوان اینا دیگه عوض شده، با این غذای جدید رشد پیدا کرده، دیگه از جلال بودن در میاد، چون گوشت جلال خوردن هم حرامه، خونش هم نجسه، منیش هم نجسه. و آکل الجیف، حیوانی که نجاست خار نیست ولی جیفه خاره، جیفه همون لاشخار، حیوانات لاشخار. مل خلوف، یعنی چی مل خلوف؟ ای خلوف به موضع الملاقات للما، در صورتی که اونجای از بدنش که با آب ملاقات میکنه از نجاست و جیفه خالی بشه. اما اگر نجاست دهنش بود و خون در دهنش بود و نجاست در دهنش بود آمد و آب خورد، اونجا دیگه مکروه نیست، اونجا میشه نجس و حرام. و سور الحائز المتهمه، زن حائزه ای که متهمه، به چه متهمه؟ به عدم تنزه عن نجاسه، متهمه به اینی که این بیموالاته، خودشو از نجاست دور نگر نمیداره، منزه نیست از نجاست. و الحق به هر مصنف در کتاب بیان، کل متهم بها، کل متهم بها، هر متهم به نجاست ولو مرد باشه، آدم بی مبالات، ما میدونیم خیلی از نجاست منزه نیست، سورش مکروهه. و حسنی نبوده. و سور البغل و الحمار، اینم مکروهه، و هما داخلان فی تبعیت الحیوان فی الکراهه. بغل و حمار را برای چی مصنف گفت؟ مصنف همین یه بار که گفته بود که تابع حیوان در کراهت، خب اینا هم گوششون مکروهه، سرش هم چی میشه؟ مکروه میشه دیگه، چرا دوباره بغل و حمار رو گفت؟ و اینما خصه هما، چرا مخصوصا اینا رو گفت؟ چرا؟ لتأکد الکراهه فیهما، چون روایت داریم و کراهت در اینا مؤکد. و سور الفر فر والحیه،
مار و موش و کل ما لا یو کل لحمه، تمام حیوانات غیر معکول له سورش مکروهه الا الهر، مگر گربه که مستحب به سورش خورده. و ولد الزنا، ولد الزنا هم مکروه سورش قبل بلوغه، قبل از آنی که بالغ بشه و بچه است. او بعده، بعد بلوغش هم اگر اظهار اسلام کرد مسلمان شد سورش مکروهه، ولی اگه کافر بود که سورش نجس میشه تو حرام. و این یک مسئله تمام شد. از ثانیه مسئله دیگر، یستحب التباعد بین البئر والبالوعه، مستحبه که دوری باشد، فاصله باشد بین چاه و بالوعه. بالوعه به چی میگید؟ التی یرما فیها ماء النزح، بالوعه اون چاهی است که آبی که در نزح جمعی و در غیر اونا میکشن آب نجس را تو اون میریزن. پنج را در فی الارض صلبه، به ضم صاد و سکون اللام، صلبه در زمین های سفت و سخت پنج را فاصله باشه. او تحتیت قرار البالوعه، یا در صورتی که اگر زمین هم سفت نیست رخ و سسته، بالوعه قرارش چیه؟ پایین تره، بر بالاتره. در چهار صورت پنج را کافیه. تحتیت قرار البالوعه ان قرار البر. و الا ای و این لم یکن کذالک، اگر زمین صلبه نیست و بالوعه تحت تر پایین تر از بر نیست، دو صورت میمونه. چطور؟ به امکانت الارض رخوتن، زمین سسته، رخوه یعنی سست، و البالوعه مساویتن للبر قرارن او مرتفعتنن، بالوعه با بر قرارشون مساوی باشد در زمین سست، یا بالوعه بالاتر باشد. در این دو صورت فسب عذرن. بله، ته چاه منظوره، قرار یعنی ته چاه. فسب از رو این پنج هفت را پس فسفسو بر المسئله علا حاضر تقدیر، به تقدیری که مصنف گفت در زمین های سفت و سخت سته، شش تاست دیگه. یستحب بود تباعد فی اربع مناب خمس، اربع کدومه؟ از صلب مطلقا سه صورت میشه دیگه، صلبه سه صورت، و رخ و در زمین سوس ما تحتیت البالوعه، بالوعه پایین تر باشه. و به سبع این فی صورتین، در دو صورت هم هفت ذراعه، و هما مساواته هما و ارتفاع البالوعه در زمین رخوه، همون زمین سوس، در دو صورت هفت است. و فی حکم الفوقیت المحسوسه، الفوقیه بالجهه، گفتیم اگر با بر بالا باشد بالوعه پایین باشد، پنج متر دیگه، پنج زراست کافیه. در حکم این فوقیت محسوس است، آخه بر بالا باشد گاهی محسوسه، یه وقت هم از غیر محسوسه، فقط فوقیت جهتی داره. اون کجاست؟ اونجاست که جهت شمال و جنوب باشه. همیشه جهت جنوب از جهت شمال فوقیت جهتی داره، چون همیشه آبها از طرفه جنوب به سوی شمال جریان داره. به ان یکون البر فی جهت شمال، بر در جهت شمال باشد، بالوعه در جهت جنوب باشد. فیک فی الخمس مع رخاوت الارض، اگر زمین سسته پنج را کفایت میکند. و این استول قراران، اگر اینکه اگرچه قرارشون یعنی تحتشون مساوی باشه، مساوی هم باشه، زمینم سست باشه، ولی بر در شمال بالوعه در جنوب، پنج را کافیه. چرا؟ لما ورد من ان مجاری العیون مع محب الشمال، چون روایت داریم و همین جورم هست که مجاری عیون یعنی جریان عیون، چاه ها و عینه ها و چشمه ها و آب ها، مع محب الشمال، با جریان باد شمالی. چطور باد شمالی از طرف جنوب به سوی شمال میره؟ اونم همینطور به سوی شمال، مع محب شمال یعنی با جریان شماله، یعنی از جنوب به سوی شمال. بله، با بله ببینید جریانش مع محبه شمال یعنی به سوی شماله، حالا باد داره که ما اشتباه کردیم بود مع جریان شمال یا به سوی شماله. توجه کرد آقا جون؟ خیلی خوب. نه ببینید، نه ببین یکون البی فی جهت شمال، بیر در جهت شماله، بالوئه در جهت جنوبه. خیلی خوب، از شمال میاد به سوی جنوب دیگه. خیلی خوب، همینجور داره میگه. اشتباه گفتی؟ ها ببین آقا اینجوریه، از طرف جنوب میاد به سوی شمال، اینطور نیست؟ بله، از شمال میره به سوی جنوب. بله، باد شمال از شمال میره به سوی جنوب. توجه کرد؟ بله درسته، بله درسته، درسته بله، از شمال میاد به سوی جنوب. ولای انجس، مسئله درسته در لفظ گفتن اشتباه، ولای انجس البر بها و این تقاربتا، ما اینه که گفتیم فاصله باشه مستحب 5 ذرا یا 7 ذرا، اگر هم با هم نزدیک باشن 2 متر هم فاصله داشته باشن، چاه یعنی بر با این بالوئه نجس نمیشه. ولای انجس البر با بالوئه اگر هم نزدیک باشه، الا مال علم بالاتصال، مگر اینکه علم پیدا کنیم که این بالوئه سولاخ شده حسابی، این آب نجس متصل شده به چاه، ای اتصال ما به ها من النجس به ما البر، متصل شده اون چیزی که در بالوئه از نجاست هست به آب چاه. چرا؟ تا علم نداشته باشیم لاینجس، این لسالت دلیل لاینجس ها، لا ینجس البر چرا؟ لاصالت الطهاره و عدم الاتصال. تا علم نداریم اصل فی کل شی طاهره و اصل اینه که هنوز اتصال پیدا نکرده مگر اینکه علم پیدا کنیم. این دو مسئله. از ثالثه مسئله سوم، النجاسه عشرتون، ای جنس نجاست، نه معنای نجاست، معنای نجاست ماهیت نجاست یه چیزه، ولی جنس نجاست در خارج از نظر مصداق چند تاست؟ 10 تاست. البول و الغائط من غیر المعکول لحمه، بول و غائط از حیواناتی که یا انسانی که غیر معکول لحمه، بالاصل یه وقت غیر معکول لحم بالاصل مثل انسان، مثل حیوانات درنده صحرایی، توجه کردی؟ آبل آرز یه وقتی بالعرز غیر معکول لحمه، مثل گوسفند نجاست خار، مرغ نجاست خار، اینا بالاصالت معکول اللحم هم، بالعرز چی میشن؟ غیر معکول اللحم. یا مثلا حیوان لاشخار بالاصل، مثلا فرض کن یه آهو بالاصل حیوانیست که معکول اللحمه، آمده لاشخار شده، این میشه غیر معکول اللحم بالعرز. البته اینها بولغایت حیوان غیر معکول اللحم وقتی نجسه که زن نفس، دارای نفس باشد. مراد از نفس چیه؟ خون جهنده، ای دم القوی الذی یخرج من العرق عند قطعه، حیوانی که اونچنان خون قوی و جهنده داره که وقتی رگش میبری، عرق رگ، وقتی رگش میبری خون میجهد. بعضی حیوانات که سرش میبری خون در نمیاد، بعضی حیوانات که میجهد مثل مرغ و گوسفند و امثال اینا. حیوانی که خون جهنده داره و غیر معکول لحمه، بول و غائطش نجسه. این دوتا از نجاسات دیگه، بول و غائط. سوم و چهارم، و دم و المنی، باز هم دم و منی، خون و منی، منز نفس، از اون حیوانی که خون جهنده داره، آدمیان کانه یا غیر آدمی، بریان صحرایی باشد، بحریان دریایی، حیوانات صحرای دریایی، در اینجا فرقی نمی کند. و این اکل لحمه، در اینجا دیگه غیر معکول لحم لازم نیست، دم و میته از معکول لحم هم نجسه و حرامه. دم و منی. پنجمی از نجاسات، و المیته من، میته باز از حیوانی که خون جهنده داره، منو یعنی منزن نفس، ای منزن نفس. و اینو کلا بازم اگرچه معکول لحم باشد، گوسفندی مرد ذبح‌شرعی نکردن میته شد، ولو معکول لحم بوده نجس میشه و حرام. و این پنجتا. ششمی و هفتمی، ول کلب و ول خنزیر، کلب و خنزیر هم حرام است، نجس است و حرام. البریان، البته کلب و خنزیر بری صحرایی. و اجزائه ما، اجزای نام نجسه، ناخون، مو، چش، دست. و این لم تحل الحیات، اجزایی که ولو روح هم نداشته باشد، مثل مو و ناخون. مو و ناخون رو چیز نداره، روح نداره، اما از این دو حیوان نجسه. و ما تولد منهما، بچه‌ای نام نجسه. و این باینهما فی الاسم، سگی با سگی مقاربت کرد، یه حیوان آمده بیرون که سگ نیست، چون از دوتا سگ متولد شده نجسه، از دوتا خوک متولد شده نجسه، از خوک سگ مقاربت کردن یه حیوان متولد شده اسمش نه خوک نه سگه، بازم نجسه. اما اگر اینا با یه حیوان دیگه مقاربت کنن، اگر بچه‌ای به دنیا بیاد که اسمش سگ یا خوکه عرفاً، نجس. اما اسمش چیزی دیگه است، تابع چیزی دیگه است. بحری پاک. اما المتولد من احدهما، اما حیوانی که از یکی از اینها متولده، مثلا سگ با یک حیوان پاک دیگر، مثلا با گرگ، فرض کن گرگ پاکه دیگه، با گرگ مقاربت کرده، یه حیوان بیرون آمده متولد شده، فتاهرون، اون پاکه اگر سگ نباشه، ها فرق نمی کنه، اگر عرفن سگ بهش نگن پاکه. فانه یتبع فی الحکم الاسم، این حیوان متولد شده در حکم به اسم تابه. اگر اسمن سگ میگن خب نجسه، اما اگر سگ نگن پاک. ولو لغیره ما، ولو اینکه تابع باشه در اسم به غیر سگ و خوک، توجه کرد ضمیر به فعین انتفل مماثل. حالا فرض کنید که خوکی با یک حیوان خرسی مثلا مقاربت کرد، یه حیوان بیرون آمد اصلا در دنیا مثلش نیست که بگیم اسمش تو چیه، اسم پیدا نکردیم. فالاقوا طهارتو، اقوا اینه که پاک، کل شاین طاهر اونو میگیره دیگه، پاکه. و این حرام لحمو، خودش پاکه ولی گوشتش حرامه. چرا؟ للاصل فیه ما، چون اصل در طهارت، اصل فی کل شی طهارته، اما در رابطه با خوردن اصل حرمت، مگر اینکه در رابطه با حیوانات ها، مگر اینکه طهارتش و ذبح شرعیش ثابت بشه. توجه کرد. والکافر، یکی از نجاسات کافره، این کافر اصلیان یه کافرست که از اصل از ریشه کافره، یه وقت هم مرتده، مرتد دونست که بعدن کافر شده، مسلمان بوده بعدن کافر شده. و این انتحل الاسلام، اگرچه اسلام را قبول کرده بوده به عنوان یک دین، انتحل یعنی قبول کرده به عنوان یک نهله، نهله یعنی ملت و دین، به عنوان دین اسلام را قبول کرده بوده، اما ما جهدهی لبعض ضروریاته، بعد از قبول اسلام بعضی از ضروریات اسلام را منکر شده، معاد را منکر شده، خدا را مثلا عدالت خدا را منکر شده، حجاب در اسلام را، صلات در اسلام را منکر شده، ضروریات اسلام را، عدل خدا را، نه عدالت شخص. بله نه، عدل واقعی خدا را، اگر کسی واقعا از ضروریات اسلام، حالا بعضی اختلاف دارن در رابطه با صفات پروردگار. و ضابطو، قانونش چیه؟ قانون مرتد بودن که منکر اسلام باشه یا ضروریات اسلام باشه چیه؟ اینه، من انکر الالهیه، کسی خداوند را منکر باشه، الوهیت را منکر باشه، و رساله یا رسالت پیغمبر رو، او بعض ما علم ثبوته من الدین ضرورتن، هر چیزی که ثابت شده ده از دین، بالبداهه ثابت شده، بی ضروره ثابت شده، مثل صلات، مثل صوم، مثل حج، مثل حجاب، مثلا کسی منکر اینا باشد مسلما مرتد و بالاخره کافر میشه. والمسکر الماء بالاصاله، هر مسکری که خود به خود میعان داره، یه وقت آب قاطش میکنن جریان پیدا میکنه، وقت نه خودش مایه، اصلا هر چیزی که سکران آوره مس کننده است و مایع نجس. ول فقا به ذم الفا، فقا چی چیه؟ ول اصل فیه ان یتخذ من ماء الشعیر. اصل در فقا اینه که از آبجو بگیرن، آبجو رو میگن فقا. لکن لما ورد الحکم فیه معلقا للتسمیه، چون حکم در روایت فقاه، ولو از جو نگیرن، هر چیزی را که عرفن فقا بگن چی چیه؟ نجسه. یثبت، یعنی یثبت النجاسه لما اطلق علیه اسمو، ما حصول خاصیته. به هر چیزی که اسم فقا بهش گفته میشه و خاصیت هم داشته باشد، خاصیتش چی چیه؟ سکران، که مسکننده باشه کافیه، قلیان داشته باشه مسکننده باشه. آه اشتباه حاله، یا اگر حتی ندانیم مشتبه باشه که آیا این قلیان پیدا کرده یا نکرده، مسکننده است یا نه، ولی میدانیم که فقاه، عرفن میگن آبجو، وقتی عرفن گفتن آبجو فقا، این مسلمن نجسه. البته به نظر بعضی ها این مسئله اش ها، بعضی ها گفتن نه دقیقا باید از جو گرفته باشه. اون که ماء الشعیر، بله عرفن میگن اسمشو میگن دیگه. ولم یذکر المصنف هنا من النجاسات الاسیر العنبی اذا قلا وشتد ولم یذهب سلسا. ببینید بعضی از فقها یکی از نجاسات را میگن آب انگوره، وقتی بجوشد قلیان پیدا کند و هنوز دو سومش نرفته، دیروزم گفتم یادتون باشه، خب این یکی از نجاسات بعضی از فقها گفتن، مصنف در اینجا نگفت. چرا؟ چون دلیل خاصی بر نجس بودن نداریم، بر حرمتش دلیل داریم، خوردنش حرامه، اما آیا نجسه یا نه اختلافیه. ولم یذکر مصنف در این کتاب از نجاسات اسیر عنبی را، آب انگور را که قلیان پیدا کند و شد پیدا کند و هنوز دو سومش نرفته. این آب انگور به نظر خیلی ها نجسه، مصنف نگفت اینجا. چرا؟ لعدم وقوفی علا دلیل یکتزی نجاسته، چون دلیل پیدا نکرده، وقوف یعنی اطلاع، دلیلی بهش بر نخورده که ثابت کند نجاست این آب انگور را، کما اعترف به فی ذکر و البیان، کما خود مصنف در ذکر و بیان گفته دلیل پیدا نکرده. لکن سیعته انشاءالله بعدا خواهیم گفت که ان ذهاب سلسه متحرون. ببینید در متحرات همین مصنف متحرات را وقتی میشماره میگه یکی از متحرات از بین رفتن دو سوم آب انگوره، دو از بین رفتن دو سوم ذهاب سلسه متحره. همین چی میگه ذهاب سلسه متحره یعنی چه؟ یعنی قبل از ذهاب سلسه چیه؟ نجسه. لکن سیعتی که ان ذهاب سلسه متحرون، این عبارت و هو این حرف یدل علا حکمهی به تنجسه، دلیلی که به نظر مصنف قبل از ذهاب سلسه چیه؟ نجسه. پس حالا که اینجوره فلا عذر فی ترکه، عذری نداشت که اینجا نگفت اینو. شما میگید آقا گفته، متوجه نمیشید شما کجا گفته؟ همونجا ول مسکر دیگه، مسکر که گفته آب انگور بعد از قلیان را هم میگیره، اونم مسکره. و کنه فی حکم المذکر کما ذکره فی بعض کتبه لا یقتضی دخول فی، این که آب انگور در حکم مسکره، کما که در بعضی کتابهاش مصنف گفته که آب انگور در حکم مسکره، این دخ مقتضی این نمیشه که اگر مسکر را تنها گفت آب انگور را شامل میشه. اگر گفت المسکر و ما فی حکمه، اگر میگفت المسکر و ما فی حکمه، خب آب انگور را شامل میشد. چرا؟ چون آب انگور در حکم مسکر. اما اگر تنها مسکر بگه آب انگور را شامل نمیشه. لایق تزید دخول این آب انگور، این اسیر نبی فیه در اون مسکر، حیث یطلق، وقتی که مطلقا گفته، وقتی مطلقا گفته و ما فی حکمه نگفته داخل نمیشه. و این دخل فی حکمه حیث یذکر، بله اگر میگفت فی حکمه، بله آب انگور هم اسیر نبی هم داخل میشد در حکمش. و این دخل این اسیر فی حکم المسکر حیث یذکر فی حکمه، اگر فی حکمه را میگفت اسیر نبی هم داخل میشد در فی حکمه، چون ویوکمه را نگفته، فقط مسکر گفته، این داخل نمیشه. پس اگر به نظر مصنف نجسه باید میگفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.